بسم الله الرحمن الرحیم. تو ای روشنای سحر می رسی، ز خورشید آینه تر می رسی. دل باغ مانده است لبریز عشق، که در فصل زخم و تبر می رسی. نماز شقایق تماشای توست، ز کعبه تو ای سبز تر می رسی. تو با مصحف روشن فاطمه، تو با ذوالفقار پدر می رسی.
هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد.
هر که را با خط سبز سر سودا باشد، هر که را با خط سبز سر سودا باشد، های از این دایره بیرون ننهد.
همراهان معرفت جو سلام. سلام بر شما صاحب دلان روشن ضمیر و سجاده نشینان حضرت دادار خبیر. با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز در خدمت شما. دوستان، عبادت سیراب سازی جان تشنه است که هیچ سرابی نمیتواند او را سیر کند، نه تا آخر سرگرمش سازد. عبادت نزدیک شدن به کانونی است که آنجا هیچ نیازی باقی نمانده تا عزت آدمی را تهدید کند و هیچ فقر و کسالتی نیست که بر چهره روح گرد خاک گزینی و گوش نشینی بنشاند. عبادت فرو ریختن دیوار فاصله هایی است که یا خود بر گرد وجودمان ساخته ایم یا شیطان ها از سر حسادت و فریب بین ما و محبوب کشیده. بله دوستان، اینک از خدای خیش می خواهیم که یاد خود را به ما الهام کن، در تنهایی و در جمع و در شب و روز، در آشکار و نهان و آسایش و سختی. ما را با یاد کردن پنهانی از خودت مأنوس ساز و در اعمال نیک و کوشش های مورد قبول خیش به کار من گیر و پاداش ما را به تمام عنایت فرمان.
من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای تو هم سر سویدا باشد، داغ سودای تو.
خب دوستان، اینک از شما دعوت میکنیم بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در پایان سوره مبارکه حمد، نگاه کلی به این سوره، نکاتی علاوه بر اونچه که در ضمن شرح و بسط و تفصیل و تفسیر تک تک آیات و واژه هایی که در این سوره بود وجود دارد که به بخشی از اونها در جلسه گذشته اشاره شد. بعضی از بزرگان بیان دیگری در ارتباط با کلیت سوره مبارکه هم دارند. اون این است که این سوره مشتمل بر 8 نکته هست که همون گونه ای که در روایات ما وارد هست که بهش دارای 8 در هست، اگر کسی این سوره رو در نماز قرائت بکنه که باید بکنه، از هر دری از درهای 8 گانه بهشت میتونه وارد بشه. یکی از باب معرفت هست که وقتی انسان در ابتدا و جهد و وجه الذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین به عنوان مقدمه بیان میکنه، با ارائه این معرفت و این شناختی که از خدای متعال دارد و تمام جهت باطنش رو و قلب و دلش رو متوجه خدای متعال میکنه و از هر چی که غیر اوست روی گردان هست، خب از این راه و از این در میتونه وارد بهشت بشود. وقتی بسم الله الرحمن الرحیم رو میگه، از در ذکر میتونه وارد بشود چون نام خداست، یاد خداست. در الحمدلله رب العالمین از در شکر وارد میشه، چرا که در این آیه شریفه سخن از مسئله سپاس و حمد و شکر خدای متعال هست. وقتی الرحمن الرحیم رو نمازگزار میگه، از در رجاء و امید وارد میشود، به لحاظ اینکه سخن از مسئله رحمت الهی هست، رحمت واسعه و گسترده در قالب رحمانیت و رحمت ویژه و عنایت خاص در قالب رحمت رحیمیه. و معلوم هست که وقتی سخن از مسئله رحمت باشه، امید عبد رو در وجودش احیا میکنه و انسان رو امیدوار میکنه که با خدای رحمان و با خدای رحیم در ارتباط هست، با او سخن میگه. و طبیعتاً وقتی که احساس بکنه که در باب رحمت الهی قرار گرفته و کوبه رحمت رحیمیه پروردگار رو داره میزنه، قطعاً ذات رحیم و رحمان این انسان رو محروم نمی کنه. بنابراین گفتن الرحمن الرحیم انسان رو از در امید وارد عرصه الهی می کنه و وارد بهشت. وقتی مالک یوم الدین رو میگه، در واقع از در خوف وارد شده، به لحاظ اینکه در ظهور قیامت کبرا ظهور مالکیت حق هست و همه مقهور او هستند. تمام افعال، تمام صفات، تمام ذوات و هویت ها همه محوند در افعال الهی، در صفات الهی و در ذات الهی. و در تجلی قیامت کبرا سخن از مسئله من الملک اليوم لله الواحد القهار هست. و طبیعتا انسان وقتی که در این چنین فضایی قرار بگیره و احساس کنه که همه مالکیت ها و همه سلطنت ها و ملک ها از آن خدای متعال هست و این انسان هیچ نداره، طبیعتا حالت خوف رو در انسان احیا میکنه. و پدیدار شدن حالت خوف حالت بسیار خوبی است که انسان رو از زشتی ها، تباهی ها، گناهان باز میداره و همین بازداشتن از این زشتی ها انسان رو به زیبایی ها گرایش میده و سمت و سوی حرکت های انسان رو به طرف جلب زیبایی ها و اون چی که مرضی خدای متعال هست گرایش خواهد داد. از این جهت هم میتونه وارد بهشت بشود. در ایاک نعبد و ایاک نستعین وقتی که انسان مصلی و نمازگزار میگه، از در اخلاص و عبادت خالصانه وارد میشود که از جمله راه های بسیار مناسبی هست برای ورود در عرصه زیبایی ها، عرصه رشد ها و تکامل ها، اگر انسان توجه به این نکته پیدا بکند که هرچی که غیر حق هست و از سر راه بردارم و در ربقه عبودیت و در مسیر بندگی فقط خدای متعال قرار بگیرم. و جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین رو از سر صدق و اخلاص بگه، خودش رو عبد خدا بداند، گرچه همه موجودات عالم عبد او هستند به طور مطلق و او رب همه است و مالک همه است به طور مطلق، اما در واقع کمال این است که انسان به این حقیقت برسد، نه فقط لغلغه لسان و چرخشی در زبان باشه، بلکه واقعا خودش رو در مسیر عبودیت پروردگار قرار بده، از چنگ عبودیت نفس و هوا و هوس‌ها بیرون بیاد، انانیت و حجاب خودخواهی و خودبینی رو برداره که این به عنوان بزرگترین حجاب هاست. مادر بت‌ها بت نفس شماست. ریشه همه شرک ها و آلودگی ها مسئله خودبینی هست. وقتی که انسان این حجاب رو درید و این مانع غلیظ و بزرگ رو از سر راه برداشت، مطمئنن به وصال محبوب خواهد رسید. مسلماً زیبایی هایی که در پشت پرده انیت و انانیت انسان نهفته است، با دریدن این حجاب و برطرف کردن این مانع، اون زیبایی ها رو بهش خواهد رسید. اگر سخن از مسئله بهش مطرح می شود، بهش یعنی تجلی جمال حق، یعنی تجلی زیبایی ها، یعنی رؤیت حق در جلوه های جمال. این حاصل نمی شود الا اینکه انسان از در اخلاص وارد بشود. ما تا در بند خودخواهی ها هستیم، تا در بند هوا و هوس ها و خواسته های نفسانی هستیم، از رؤیت جلوه های جمال الهی محرومیم. وقتی میتونیم اون تجلیات رو ببینیم که قلب و دل متوجه او باشه، بندگی مختص به او باشد و انسان از بند عبودیت خودش و شیطان خارج بشود، برابر این با گفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین، از در اخلاص و عبادت خالصانه برای عبد مقدور و میسور میشود که وارد بهش بشود. وقتی اهدنا الصراط المستقیم رو میگه، از در دعا وارد میشود که فرمود اونی استجب لکن، دعا کنید من رو بخونید که من اجابت میکنم شما رو. و انسان مصلی با تقاضایی که از خدای متعال دارد که اهدنا الصراط المستقیم، میخواد که از خدای متعال که خدایا من رو در صراط مستقیم قرار بده، این یک دعا هست، یک تقاضا هست. و از در دعا انسان میتونه وارد عرصه الهی بشود، وارد تجلیات جمال الهی بشود. و این یکی از راه‌های بسیار مطلوب و زیبا و قشنگ هست که انسان با خدا در ارتباط باشه، از خدا بخواد، اون هم خواسته هایی ارزشمند. طبیعتا انسانی که به حق و حقیقت صراط مستقیم را از خدا بطلبد و این ارتباط قشنگ رو با خدا برقرار بکنه، با حضور قلب، با توجه، که از خدا می طلبد که خدایا من رو به راه راست هدایت کن. این تقاضایی است که خودت به من یاد دادی، خودت خواستی از من که از تو بخوام. سوره مبارکه حمد گرچه قرآن هست، گرچه وحی است، گرچه کلام الهی است، اما این سوره در خدای متعال، در این سوره داره از زبان عبد سخن میگه، برای اینکه عبد رو مؤدب کنه، برای اینکه ادب بندگی و ادب سخن گفتن با خدا رو به انسان‌ها یاد بده، نیابتاً از انسان‌ها داره در این سوره سخن میگه و به ماها می آموزد که از من چه چیز رو طلب کنه، چه چیز رو بخواید. بنابراین غیر از اون مسئله مطلوب که عبارت از صراط مستقیم هست، خود مسئله تقاضا و خود مسئله دعا یک مطلبی بسیار بالایی است. در بعضی از روایات ما وارد شد که دو نفر در روز قیامت محشور میشن که هر دوی اینها از نظر عمل مساوی هستند، هر دو به طور مساوی عمل کردن، اما یکی از اینها دعای بیشتری داشته و در پرتو این دعا ارتباط بیشتری رو با خدا برقرار کرده، مقامات بسیار برتر و بالاتری داره که وقتی سوال میشود که علت این ارتقا و این رفعت مقام اون دیگری بر من چی هست، جواب داده میشود به خاطر دعای زیاد این انسان، تقاضای زیاد این انسان. مسئله دعا انسان رو مرتبط میکنه با خدا، استعداد و تقاضا رو در انسان زیاد میکنه، قابلیت رو در انسان افزایش میده. بنابراین راه دعا هم یک راه بسیار همواریست برای ورود در بهشت، که در سوره مبارکه فاتحه این مسئله هم تأمین هست. و وقتی این نمازگزار میگه صراط الذین انعمت علیهم، این در واقع اقتدا و پیروی از انبیا از صدیقان، از پاکان، از اینها را از خدا می‌طلبد که خود پیروی و اقتدا و تبعیت کردن از انبیاء اعظم سلام الله علیهم اجمعین و اولیاء الهی راه بسیار مناسب و همواری است برای ورود در بهشت. الگو قرار دادن انبیاء که فرمود ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در شخصیت پیغمبر اسلام سلام الله علیه برای شما اسوه حسنه است، یک الگوی بسیار مناسبی هست که شما میتونید با تبعیت کردن و پیروی کردن و تأثیر از این اسوه و الگو به کمال مطلوبتون برسید. بنابراین از مجموع 7 آیه سوره مبارکه هم و مقدمه‌ای که در ابتدا اشاره کردیم و جهد و وجیه الذی فطر السماوات والارض، 8 راه مطرح می شود و یا 8 در هست که انسان نمازگزار میتونه از این 8 در وارد بهشت بشود. مطلب دیگری که در این سوره مبارکه مورد توجه باید قرار بگیره این است که در حدیثی از امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شد که حضرت فرمود این سوره حمد رو خدای متعال بین خودش و عبد و بندش تقسیم کرده، قسمی مربوط به خدای متعال هست و قسمتی مربوط به عبد هست. اونجایی که سخن از حمد و ثنا و خضوع و خشوع هست، این مربوط به خدای متعال هست، و اونجایی که سخن از مسئله تقاضا و درخواست و طلب و مسئلت هست مربوط به عبد هست، از الحمدلله تا ایاک نعبد مربوط به خدای متعال هست، چون در ارتباط با اسماء حسنا الهی حمد او و سخن در ابعاد مختلف شناخت خدا هست، و بقیهش از بعد از ایاک نعبد و ایاک نستعین در ارتباط با مسئله عبد هست که عبد شخصیت خودشو مطرح میکند که من تو را عبادت میکنم، از تو کمک میطلبم، هدایت رو از تو میخوام، در صراط مستقیم قرار گرفتن رو تقاضا میکنم، دوری از انحراف هایی که در قالب غضب و یا در قالب زلالت مطرح، دوری و جدایی و براءت از اینها رو میطلبم، که این قسمت مربوط به عبد هست. تأثیری که این سوره در ساختن شخصیت انسانی دارد و ایجاد ارتباط‌های قشنگ و زیبایی که با خدای متعال هست، به لحاظ این است که در این سوره سخن از ذکر خداست و یاد خدا. خدای متعال فرمود که اذکرونی اذکرکم، یعنی راه این که بخواید توجه من رو به خودتون جلب کنید این است که متوجه من بشید. اگر به یاد من باشید، من هم به یاد شما هستم. این به یاد بودن در دو قالب ممکنه که تحقق پیدا بکند. یکی این که انسان به یاد نعمتهای الهی باشه. به یاد نعمتهای الهی بودن گرچه به یک معنا به یاد خدا بودن هست، اما این از مقامات حد وسط هست و از انسانهایی هستند که در مراحل متوسط از رشد قرار گرفتن. اما اونهایی که میتونن به یاد خود خدا باشن، این که فرمود اذکرونی مرو به یاد داشته باشید، این کار همه کس نیست. این مربوط به اوحدی از مردم هست که میتونن به یاد خود خدا باشن، چرا که وقتی انسان به یاد نعمتهای الهی باشه باز خودش رو داره میبینه، یعنی داره خودش رو میبیند که این نعمتها متوجه اوست، گرچه به یاد خدا هست، اما باز مسئله خودش رو هم در این یاد میبینه و به یاد خودش هم هست. اما اونجایی که فقط به یاد خدا باشه، این مربوط به اون کسانی است که حجاب انیت رو به طور کلی در وجود خودشون محو کردن و به مراحل محو رسیدن، به مراحل فنا رسیدن، محو در مرحله افعال، محو در مرحله صفات، محو در مرحله ذات، به این فناها رسیدن و میتوانن فقط به یاد خدا باشن به گونه‌ای که هیچ چیز غیر حق رو نبینن. و طبیعتا انسان اگر به حق به یاد خدا بود، خدا هم به حق به یاد او خواهد بود. تذکر این نکته لازم هست که ممکن است برای شما شنوندگان عزیز سؤالی مطرح بشود که مگر خدای متعال نسیان و فراموشی هم بر او عارض می شود که فرمود مرا بیاد داشته باشید تا بیاد شما باشم. مگر می شود که خدای متعال بیاد بندگانش نباشه و بیاد موجودات و مخلوقاتش نباشه؟ در جواب باید عرض کرد که دو نوع یاد در اینجا مطرح است. یکی یاد عمومی هست که این یاد مربوط به همه موجودات هست. تمام مخلوقات عالم اینها بر سر سفره گسترده رحمت واسعی الهی نشستن و هیچ موجودی در نظام تکوین از منظر الهی به دور نیست.